نکته دیگه که میخوام عرض بکنم این هست که بررسی و تحلیل ژرف‌تر ماهیت فهم و تفسیر متن، بررسی نقش پیش دانسته ها و زمینه معنایی در عمل فهم، معیارها و اصول حاکم بر فهم عینی، دفاع از امکان دستیابی به فهم عینی و معتبر، بررسی نقش فرهنگ و ملابسات عصر و زمانه در شکلگیری ظهور متن و بحث‌های دیگری از این دست، از جمله مباحثی است که نیازمند توجه بیشتر علمای اصول می‌باشند. به هر حال یه واقعیتی است که از قبل هم گفتیم غربی‌ها به جهت منهجی‌تر و روشمندتر کار کردن، خیلی از این بحث‌ها رو منقح کردن. ما مثلا نمی‌خوایم نظریه تفسیر متن رو درست منقح کنیم. یه جاهایی خب اگر تنقیح بشه، آشکار بشه، روشن بشه، خیلی مطلب مشکل حل میشه. برای خودمون هم خوب هستش. لذا ما باید به فال نیک بگیریم طرح شدن این مباحث غربی‌ها رو، نباید جپه‌گیری کنیم. نظریه تفسیر متن و روش تفسیر متون مقدس از جمله مرتکزات و مقبولات همه علمای فقه، اصول و تفسیر در سنت تعلیمی ما میباشد و همین امر سبب شده که این نظریه و روش کمتر مورد نقد و انتقاد جدی به وسیله خود این عالمان قرار بگیرد. مفروغ عنه فرض کردن اصل خودش کار نداشتن که دقت میکنید به برخی از لوازم و مسائلش پرداختن. به نظر میرسد طرح و بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی و تلاش برای پاسخگویی به اشکالاتی که از آن سو میآید فرصت خوبی را برای اصولیان فراهم میآورد تا از یک سو به استوارتر ساختن پایه‌های علمی خود بپردازند و از سوی دیگر از نکات قابل استفاده دیگران نیز بهره بگیرند. از محضرتون که این نکته هم از استادمون حضرت آیت الله سبحانی عرض بکنم، بد نیست، نکته شاید بدیعی باشه از ایشون. ایشون یه دیدگاهی درباره ظواهر دارن. خب ما اینجا نوشتیم ظاهر زناوره، حضرت آیت الله سبحانی نظرشون نه، ظاهر قطع آوره و این بدیعه این دیدگاه. بین من دیگران ندیدم که این حرف رو بزنم. ایشون میگه ظواهر مفید قطع هستند و نه زن، اما قطع به اراده استعمالی نه اراده جدی. لذا ظواهر قرآن نیز از جمله ادله قطعیه هستند و نه زنیه. که خب این نظریه برای اولین بار در علم اصول مطرح شده توسط ایشون. تا جایی که بنده اطلاع دارم قبل از ایشون هیچ کس چنین چیزی رو نفرموده. نکته دیگه در مقدمات حکمت هست که ما در علم اصول باز ازش بحث می‌کنیم. در مقدمات، مقدمات حکمت در واقع پیش‌فرض‌هایی است که برای تفسیر هر متنی چه دینی و چه غیر دینی، حتی یک نامه ساده از محصولتون که لازمه، اما این پیش‌فرض‌ها در واقع کلیدن برای رسیدن به فهم معنا و اینا کمک ما میکنن. اینکه گوینده در مقام بیان باشه و از محصولتون قرینه بر خلاف نباشه و مثلا از این قبیل، اینها در واقع ما اگر بخواییم یک تصویری داشته باشیم از نظریه تفسیر متن در دیدگاه اصولیان، مثلا مقدمات حکمت هم باید حتما لحاظ بکنیم و مسائل از این قبیل که اینا از محصولتون که به درد ما میخوره و کمک ما میکنه. نکته دیگه در تفسیر متن که اصولی ها دقت یعنی انجام میدن این است که بناشون بر مسامحات عرفیه است نه بر مدققات فلسفیه و عقلیه. این هم نکته دیگری است که توجه باید بهش کرد. در نکته دیگه در از دیدگاه اصولیین ما در واقع در باره متون دینی دعوای ما بر سر این نیست که آیا می توان یک متن را از جهات و حسیات مختلف تفسیر کرد یا نه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه 102 سوره مبارکه بقره که معروف است به آیه سحر، درباره آموزش سحر اون دو ملک هاروت و ماروت و اینها، در اونجا محاسبه فرمودن و نشان میدهند که در این آیه 1,260,000 احتمال تفسیری وجود داره در یک آیه. نصف صفحه هست آیه 102 سوره بقره، 1,260,000 احتمال تفسیری. این چیز خاصی نیست، لازم نیست از اون ور آب کسی به ما خبر بده که آقا احتمال تفسیری وجود داره ها. بعد وجود امر او اصلا
اقلای مرتکب جرمه میدونم نقد میکنید چه خاصی است. منتها دعوای ما بر سر این است که آیا میتوان یکی از این تفسیرها رو به عنوان تفسیر صحیح یا اصح انتخاب کرد یا نه، یا اینکه همه این تفسیرها درست است و یا ما حداقل نمیتوانیم بگوییم کدام درست است. ما به این دیدگاه قائل نیستیم که بگیم که همش درست باشه یا ما نتونیم انتخاب بکنیم. ما موظفیم به انتخاب و انتخاب هم میکنیم، متدش خود شریعت در اختیار ما قرار داده و این کار رو انجام میدیم. از محضرتون که این هم یک نکته دیگر، یک تذکری هم مثلا می شود مطرح کرد که تعبیر مؤلف گرایی یا مؤلف محوری که در گاهی مطرح می شود، برخی شاید این گونه نظرشون هست که در مورد قرآن کریم ما از این مطلب استفاده نکنیم چون قرآن مؤلف به این مفهوم ندارد، تعبیر واقع گرایی رو استفاده کنیم. واقع یعنی واقع قرآن، حقیقت قرآن، حقیقت گرایی، مثلا حقیقت قرآن چیست به این مفهوم که در واقع عرض مثلتون که به چه نحوی هست. این هم حالا باز نکاتی از این دست که حالا باز میشه مطرح کرد که دیگه این نکته ای که عرض کردم یک نکته علمی نبود، یک نکته ادبی بود به نوعی، دقت میکنین؟ یعنی در واقع تذکری بود برای اینکه نکنن لعل تو ذهنت شبهه بیاد که مثلا مؤلف که میگیم یاد مؤلفای معمولی بیفته و بگه کسی کتابی نمیشه اینهاست، وگرنه نه اون که واقعا حقیقتا بخوام بگیم که نشود به قرآن در قرآن تعبیر مؤلف گرایی رو یا مؤلف محوری رو به کار برد. نه یا خب مثلا یک نکته ای سال لطیفه ای در واقع که مثلا دقیقه ای خواهش من گرده هم از خب نه چرا کاشفه ذاتی داره منطقه کاشفه ذاتی نقص داره، کاشفه ذاتی 100% نیست. نه حرف اینه نکته جعل حجیت برای امارات چی بوده؟ نکتش کاشفیتش بوده به خلاف اصل عملی، دقت میکنی؟ نکتش این بوده، شارع آمده گفته من چون کاشفه است حجت قرار میدم. یا آقا بس حجت تو میخوام چه کنیم؟ میگه خب بالاخره این تا 80% شما هم میرسونه، 20% نقص داره، اونم من جبران میکنم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ به خلاف قطع است که ما میگیم به ذاته حجتون، اما تا 600 قرار این قبول نداره به ذاته حجتون قبول نداره، اون گرد دیگه ایست برای اون حق و تا عرم اطرح میکنه. منتها حالا به طبق نظر اونا میگن قطع به ذاته حجتون، هر مثلا توی اماره هم از آن جهت که کاشفه هست، یعنی کاشفه سینما که ارزش نداشت که چون سولم بود. خب حالا
حجیت به همانه دارد که شخصا مستقیم از معصوم تلقی شده باشه. اساسا اگر اخبار از این صدر را در واقع تفسیر فاقد اعتبار بدانیم، از تمامی بیانات معصومین و بزرگان صحابه و تابعین، حالا این لوازمش داره، یه محمولی من رو فایده بحث شده از دانلاتی بزرگ کنم اون اثر در اصل وضوع میگرد که یک محمولی سر میشه رو به دنبال داره.
نه این آقا همونه، هیچ نه این در مقابل دیدگاه کسانی است که حجت خبر واحد قبول ندارن. مثلا ادعا میشد سید مرتضی قبول نداشته، یا برخی دیگه میگن قبول نداشتن، از حال حاضری ها میگن بعضی قبول ندارن. عرض محضرتون که خب الان اون که چیکار میکنن واقعا نمیدونم چیکار میکنن. عرض محضرتون که حجت خبر واحد بذاریم کنار، اصلا خالی میتاتون خالی میشه دیگه، باشیم بریم. عرض محضرتون که اینقدر فرمید بایی باشه اشکال نداره، حالا در هر جا دقت میکنی شد کنم، یه بحث دیگه ایست که خیلی خوب. حالا اینا بحث شده، اینا هم بحث کردن، همین آیلا جایین دیگر هم بحث کردن که با اینا چه کار بکنیم. حالا این باید مفصله، باید این باید بیشتر روش گفتگو بکنیم. اینا چیز نشده، یعنی بئر معطله نیست که اینا فراموش شده، نه اینا هم محفوظ در جا خودشون، بخش زیاد از مطالب ما هستش، اما کلیتش رو داریم عرض میکنیم که کلیت استفاده در بحث اجتهاد، مسئله های اجتهاد، منطق فهم کلیه علوم اسلام، علوم اسلامی است، حتی مثلا در فلسفه هم یه وقتی هم گفتگو شد، انگار همینجا هم گفتگو شد. عرض مثلا اینه، این کلیتش رو ما محل اشکال هست برامون، اما به نحو موجه جزئیه میتونیم بپذیریم حتی جاهایی. حالا بعد جزئیاتش بیشتر گفتگو کنیم. خیره، من یه نکته از نشانه شناسی اکو هم براتون میگم بد نیست. یه تعبیری دارد، او میگوید که متن قابلیت هایی دارد که به مرور زمان، البته کتاب هنوز فارسی ترجمه نشده، گمان میکنم اه؟ کی ترجمه کرده؟ عجب، خب خوبه که حالا من بس تهیه بکنم. این برای این مال انگلیسی مطابق، نه اصلا مثلا آدرس نشم. متن قابلیت هایی دارد که به مرور زمان و با پرسش های بجا و مناسبی که به آن عرضه می شود در اختیار انسان می گذارد. نکته سوال نکته مهمی است در هرمنوتیک. خود همین آقای پروفسور مکلم که آمده بود، اصلا یک جلسه رخصت به سوال، جلسه اختصاصات به سوال، و ایشون میگه مثلا برای که ما بتونیم تفسیر کنیم متن رو و این رو کلا تفسیر کنیم هر چیزی رو، باید طریقه سوال کردن رو آموزش بدیم. ما باید سوال رو یاد بگیریم، بفهمیم سوال چجوری باید سوال بکنیم، سوال مناسب در مقابل متن بزنیم. اکو میگه متن قابلیت هایی دارد، این قابلیت های معنایی، که به مرور زمان و با پرسش های بجا و مناسبی که به آن عرضه می شود در اختیار انسان میگذاره. حالا این اشیاء من اشاره کردم، اینو مقایسه کنید با اون تعبیر استنتاق که در روایت امیرالمومنین هست، فاستنتقوا، قرآن به استنتاق کنید، استنتاق کنید، حالا نطق بکنید، همین که شهید صدر اون وقت در آره اونجا دارد که یعنی سوال باید با بکنیم، سوالات مطرح کنیم. ولی قرابت این دیدگاه ها خیلی جالبه که از بحثتون که در واقع امیرالمومنین هم این نکته است. تو بگم بحث شریعت صامت یه بحثی بود دیگه، همین جریان روشن فکری هم مطرح میکرد که شریعت صامته، که در مقابل خب خیلی نقدهای جدی مطرح بود بهش که خب شریعت صامته یعنی چی؟ یعنی پیامبر خدا وارد مسجد شدن، ما نشستیم، بعد به هم میگن این کار انجام بدید، این یعنی چی؟ صامته یعنی چی؟ مفهوم چی صامته؟ یا قرآن رسما داره این کار انجام بده، یعنی چی؟ یعنی تا ما سوال نکنیم او بیانی نداره. چی گفتی این حرفو؟ کی میتونه همش ادعای بکنه؟ یعنی امیرالمومنین که میخواد بگه ذالک القرآن فاستنطقوا و بعد میگه ولم ینطق، خودش حرف نمیزنه، یعنی چی میخواد نفی کنه؟ یعنی چه سطحی از معارف میخواد نفی؟ یعنی قرآن همینطوری ما بخوانیم عذرخواهی میکنه. سلام علیکم، بفرمایید. امیلیو بتی از اکو استخار، خود استخارمونو فهم متن فرده. خب امیر المومن علی علیه السلام که میفرماید که فستنتقو، یعنی حضرت میخواد بگه یعنی قرآن هیچ بیان نداره، لمینتق هیچ بیان نداره، نه یه بیان عمومی که برای عموم مردم داره. اگر این بیان عمومی نبود که اصلا تدبر در قرآن چه معنی داشت، تحدید چه معنی داشت، تمام لغو میشد. دقت میکنی؟ میخواد بگه یه سطحی از معارف هست
لذا در یک حدیث از پیامبر خدا از اون جالبه، اون فرض فستنتقوه به سنتی، فستنتقوه به سنتی، خیلی جالبه، دقت میکنید؟ یعنی میخواد بگه سطحی از معارف هست که اینا دیگه با اون خوندن عادی قرآن به دست نمیاد، با سوال به دست میاد، با سوال به دست میاد. خب این تا اینجای بحث که الحمدلله توانستیم که این قسمت رو به پایان ببریم. فقط یه نکته که دیگه به عنوان خاتمه این قسمت بحث بگم که اگر موافق بودید من بحث بعدی رو مطرح کنم، اگر نبودید که از همه التماس دا عرض منظرتون که، و اون این که کما اینکه قبل از اینم اشاره کردم، ما در بحث های تطبیقی میان علم و اصول و فلسفه تحلیلی بحث خوبی داریم، کارهای شده به فضل زحمات برخی ها که خط شکنی کردن در این عرصه، زحمت کشتن مثل جناب استاد صادق لاله‌جانی و دیگرانی که زحمت کشتن، این فضا واقعا خوب کار شد. اما درباره هرمنوتیک این گونه نبوده. یعنی تا سخن از هرمنوتیک شده، گفتن هرمنوتیک یعنی چی؟ یعنی تفسیر. تماما ذهن ها منتقل شده به مثلا تفسیر قرآن، قد میشه عرض میکنم، و یعنی اگر کسی خواسته بحث کنه از هرمنوتیک تو هم بحث علوم قرآنی مقدمات تفسیر شده، از این قبیل بحث کردن، اما نیامدن با علم و اصول به سنجن و مقایسه و مقارنه انجام بدن. و عرض کردم خیلی نادرن اگر کسی این کار رو انجام بده باشه طبیعت جای کار داره. این عرصه بازیست به عنوان پیشنهاد مفتوح به همه محققین در عرصه علم و اصول که با این مباحث هرمنوتیک هم آشنا هستن. این عرصه ایست که میتونن بررسی بکنن این نظریات و اصولیین رو که ما داریم، اینها رو مقایسه بکنن با دیدگاه های هرمنوتیکی ها و ببینن که چه نکاتی میشه ازش برداشت کرد. من خاتمه بحث خودم رو که به حمد الله و المنه سیری داشتیم در دانشهای زبان در مغرب زمین، هم در منطقه آنگلوساکسونی، هم در منطقه بر اروپا و فلسفه قاره‌ای، این علاقمندم کلامم رو با یک فیلسوف غیر ایرانی داشته باشم و کلام با سخن یک از محضرتون یک فیلسوف غیر ایرانی به پایان برسونم، و اون کلام هانری کوربن هست. در جشننامه هانری کوربن صفحه 2 و 3 خاطره ای رو دکتر سید حسین نصر از هانری کوربن نقل میکنه که زمانی او با هانری کوربن در فرانسه بر بالای تپه‌ای در کنار مرز آلمان بودند. این جالب است، دو سه خط بیشتر نیست خاطره، اما بسیار بقیه من نکته داره. آیه دکتر نصر میگوید، میگوید روزی بر فراز تپه‌ای مشرف بر جاده‌ای که مرز فرانسه و آلمان بود ایستاده بودیم. کوربن با حالت محزون و فکورانه و در عین حال مسرت آمیزی به من گفت: من وقتی شاگرد هایدگر بودم، از تایم کوربن مترجم هایدگر فرانسوی است، جز اولین کسانی است که هایدگر رو خوب فهمیده و ترجمهش کرده، دقت میکنه. وقتی من شاگرد هایدگر بودم بارها برای دیدن وی به آلمان رفتم و نخستین بار از این جاده، همون جاده که اینا در کنارش بودن، به دیدن هایدگر رفتم. ولی از وقتی که با سهروردی و ملا صدرا و سایر حکمای الهی ایران آشنا شدم، دیگر مرا حاجتی به سفر به آن سوی مرز نیست. اینو بعداً با آب طلا بنویسن، تو دانشگاه های علوم انسانی ما نصب کنن تا کمی خود باوری ایجاد بشه در این آقایان غرب زده ذوق مرگ غرب، از محضرتون که واقعا این از خجالت آوره. یه دانشمند بزرگ غربی، یه فیلسوف بزرگ غربی اینطور میگه، میگه من وقتی که ملا صدرا شناختم، سهروردی شناختم، دیگه برم آلمان هایدگر چه کارش کنم، چه به درد من میخوره. خیلی این حرف سنگینه، این آدم دوستان پیشونه عشق بریزه با این جمله. خیلی این حرف اثرگذاره و متاسفانه چه بگویم، هر چه بگویم کم گفتم. بگذاریم بر تقدیر، این هم گمان میکنم با کلام آقای هانری کوربن ختام هو مسخ شد در این قسمت. از محضرتون که اما نمیدونم حالشو دارید یا نه، من یه بحث دیگه ایرم مطرح کنم. حال ندارید اما هیچ نظری من نکردم. از محضرتون که ها خواهش بله. یه بحثی مطرح هست اینا رو که من پاک کنم که نمیخواد بنویسید دیگه. آره شما هرچی اینجا بنویسید به نفعته، یعنی دیگه بعدا برای پیاده کردن آسان‌تر میشه، خیلی زیادتر دیگه هر بازم. بله حالا بالاخره آب دریا یک بحثی درباره قرآن کریم و البته درباره روایت، حالا ما قرآن رو که شاید باشم روایت میشه مطرحه، و اون وجود ظاهر و باطن هست و موضوع بطن قرآن. خب این امریست که ما جزء در واقع ضروریات دیدگاه دینی ما این هست که قرآن دارای بطن است، حتی مثلا تا 7 بطن یا 70 بطن برای قرآن ذکر شد. این که دقیقا بطن چیست، این مورد اختلاف، بطن قرآن دارای چه ویژگی هایی است مورد اختلافه. حتی ما گرایش باطنیه داریم، مثلا باطن گراه هستن و مثلا تعبیر گراه هستن و مثلا از این قبیل، این محل بحث. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد سوم بحثی رو در این زمینه دارم، من حالا المیزان نیاوردم، به جاش کتاب قرآن در اسلام از دیدگاه تشیع رو ازشون آوردم. عباراتی رو میخوانم، عنایت بفرمایید. تیتر بحث اینه طبق بیان علامه: قرآن مجید ظاهر و باطن دارد. خدای متعال در کلام خود، حالا مثال میدم، با مثالشون روشن میکنه این بحث رو. خدای متعال در کلام خود میفرماید وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، ترجمه کردنشون که خدا را بپرستید و هیچ چیزی را در عبادت شریک او قرار ندهید. حتیش میزن مدهید هر محضرت میکنه. و ظاهر این کلام نهی از پرستش معمولی بت هاست، و ظاهر کلامه بت ها رو نپرستید، چنان که میفرماید فجتنب الرجس من الاوثان، اون آیه اولی سوره نساء 36 بود، دومی سوره حج آیه 30، ترجمه دوری گزینید از پلیدی ها که هم بت ها باشن. من الاوثان، رجس من الاوثان. ولی با تأمل و تحلیل معلوم می شود که پرستش بت‌ها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست. حالا ایشون می خواد مرحله مرحله بحثمون رو نشونتون بده، عمیق‌تر می خواد بشه. برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست و بت بودن معبود نیز خصوصیتی ندارد، چنان که خدای متعال اطاعت شیطان را عبادت او شمرده می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، سوره یاسین آیه 60، آیا فرمان ندادم به شما ای بنی آدم که شیطان را مپرستید. و با تحلیل دیگر معلوم می شود که در طاعت و گردن گذاری انسان میان خود و غیر فرقی نیست. تا اینجا سوال بود دیگران رو، حالا می حتی خودتم فرمان می کنه. و چنان که از غیر نباید اطاعت کرد، از خواستهای نفس در برابر خدای متعال نباید اطاعت و پیروی نمود، چنان که خدای متعال اشاره می کند افرعیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را خدای خود قرار داده، سوره مبارکه جاسیه آیه 23. حالا این مرحله مرحلهشون عمیق میشه، با تجربه آیات دیگه داره تفسیر میکنه و عمیق میشه. و با تحلیل دقیق تری معلوم می شود که اصلا به غیر خدای متعال نباید التفات داشت و از وی غفلت نمود، زیرا توجه به غیر خدا همان استقلال دادن به اوست و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر اوست. هر چی غیر خدا باشه، شما وقتی التفات که می کنی انگار در واقع خضوع کردی. و این ایمان یعنی که شما به دیگران توجه نکنی، التفات نکنی، روح عبادت و پرستش می باشد. خدای متعال، میگم که علامه طباطبایی متن اصول فلسفه و روش را می آورده می خونده تو جمعی، مثلا توی که بعضی از اسم شهید بهشتم مثلا بودن، شهید بهشتی ایراد می گرفت از علامه، گفته که آقا این که شما نوشته اید این ترکیه،
در فارسی ما اینطور نمیگیم، مثلا عبارات علامه را اشکال کرده، مثلا یه عبارات شما مثلا مدل ترکی شما فارسی نوشتی یه جای مثلا واسه یه جای عبارات دست انداز داره، مثلا خود علامه بعد بخونیم ما مثلا سبک خوندنش هم متفاوت. خب خدای متعال میفرماید ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، تا آنجا که میفرماید اولئک هم الغافلون، سوگن میخورم ما بسیار از جن و انس را برای جهنم آفریدیم، تا آنجا که میفرماید آنان همان غفلت کنندگان از خدا هستند. سوره مبارکه اعراف آیه 179. چنان که ملاحظه میشود از آیه کریمه ولا تشرکوا به شیئا ابتداعا فهمیده میشود اینکه نباید بت‌ها را پرستش نمود، و با نظری وسیع تر این که انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکند. از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکند، دیگران را به غیر اذن خدا از دیگران نشه. حالا و با نظری دیگه ایراد نگیر، و با نظری این مجوز ایراد گرفتن آقای بهشتی صادر کرده گفته باشد، و با نظری وسیع تر از آن این که انسان حتی از دلخواه خود نباید پیروی کند، و با نظر وسیع تر از آن این که نباید از خدا غفلت کرد و به غیر او التفات داشت. همین ترتیب یعنی ظهور یک معنای ساده ابتدایی از آیه و ظهور معنای وسیع تری به دنبال آن، و همچنین ظهور و پیدایش معنای در زیر معنایی در سرتاسر قرآن مجید جاری است، و با تدبر در این معانی معنای حدیث معروف که از پیغمبر صلی الله و سلام علیه معثور و در کتب حدیث و تفسیر نقل شده است، ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن، روشن می شود که از تفسیر صافی مقدمه صفحه 8 ظاهرا نقل یا صفحه مطلوب بهار ماده بطنه. بنابر آنچه گذشت، قرآن مجید دارای ظاهر دارد و باطن یا زهر و بطن که هر دو از کلام اراده شده اند، جز این که این دو معنی در طول هم مرادند نه در عرض هم دیگر، نه اراده ظاهر لفظ اراده باطن، نه اراده ظاهر لفظ اراده باطن را نفی می کند، و نه اراده باطن مزاحم اراده ظاهر می باشد. بطن تیتر بعدی که دیگه نمی خونم براتون که چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته، که باز خودی خیلی خوب. شما المیزان جلد 3 رو ببینید، دیدگاه علامه طباطبایی علیه الرحمه. من چند دیدگاه رو اشاره میکنم. یکی دیدگاه علامه طباطبایی امام خمینی و اهل عرفان، یکی دیدگاه دکتر زهدی، همون معروف که دکتر زهدی از تفسیر المفسرون اینها نوشته دیگه در اون زاشن برس، و دیگری هم نظریه آیت الله معرفت. دیدگاه علامه طباطبایی یک دیدگاه در واقع مفهوم شناسانه است. بر اساس این دیدگاه، یعنی دیدگاه مفهوم شناسانه، بطن عبارت است از معنای ژرف آیه، معنای عمیق. آیا عمیق بشید معنای رسمیت بخوایدم ببینید، المیزان دیدگاه امام خمینی و اهل عرفان، حالا کلن چون امام هم مذاق عرفانی دارد، طبیعتاً عرفان نظری، اینکه در عرفان عملیشون چقدر کار کرده بودن و عمیق بودن ما نمیدانیم، من نمیدانم از محصرشون که، و چون بنام دارم که دیدگاه هم علمی باشه اکتفا نمی کنم به اون جایگاه کاریزماتیک ایشون و علاقمندی که ما بهشون داریم، اما ما مراتب عرفان عملی ایشون رو منکشف نیست برای ما. اجمالا میدونیم در عرفان نظری ایشون کار کرده بودن، شاگرد مرحوم شهابادی و دیگران. خب دیدگاه اینها یک دیدگاه از محضرتون که وجود شناسان است، اینا میگن بطن، حقیقت عند الله هست فی لوح محفوظ که لا یمسه الا المطهرون. در اینجا سخن از قوس صعود و قوس نزوله. میگوین اگر بخواهیم به بطن دست بیابیم باید قوس صعود رو طی کنیم، همچنان که قرآن قوس نزول را طی کرده و به ما رسیده است. دیدگاه خب بطن چیه؟ حقیقت عنداللهی است. حقیقت عنداللهی که مراد خدا از این مطلب چی بوده؟ چه حقایقی پشت این خواهد؟ عندالله محفوظه، در لوح محفوظه که فقط متحرون هم اونجا دست دارن، اونجا رو مس کردن و لمس کردن. ما اگر بخوایم به اون حقیقت برسیم باید سیر و سلوک عرفانی بکنیم، قوس صعود رو طی کنیم، بریم بالا، دستیار رو پیدا کنیم، اون مراتب از مثلتون که تخلیه و از مثلتون که تحلیه و تجلیه و از مثلتون که فنائف الله رو از مذهبت حالا همین مراتب که حالا هست دیگه اینا رو طی بکنیم تا به این حقیقت عنداللهی و لداللهی دست بکنیم. آقای دکتر ذهبی ایشون میگوید که بطن عبارت است از هدف آیه. ما اگر هدف آیه رو کشف بکنیم در واقع از مسئلتون که به بطن قرآن دست، بطن قرآن این ظاهر قرآن ظاهر آیه یه مسئله میگه، ما بررسی ببینیم هدف قرآن از طرح این موضوع چی بوده، هدف خداوند از طرح این آیه چی بوده، ببینید توی دست بیاریم بطن قرآن به دست بیاریم، بطن آیه رو به دست بیاریم. و ما دیدگاه آیت به معرفت که طبیعتا دیدگاه ایشون نیاز به پاک کردن کل تخته داره.
بعد
حالا ملاکش تنیز که واحدش واحد هدف منیز چیه؟ چیه؟ یه جمله هست، یه آیه هست، مطلب سیاه داری، کل سوره
هست،
چیه هدف سوره رو تنیز؟ هدف پارویه
ها بود، سیاه بوده، برای پارویه ها بود، سیاه
بوده، برای پارویه ها
بوده، برای پارویه ها بوده، برای پارویه ها بوده، برای پارویه ها بوده،
برای پارویه ها بوده،
خود قرارت هم یعنی سیده مثال دیگه.
بله
قرارت این معنا این قرارتش اینه که اراده جدی اراده احتمالی کرده آره این مثلا تو ذهن شما اینه به قرارت یعنی
بله به تمام هم مثالی که شما میگید بحث هست دقت میکنیم همین رو محل بحثه محل گفتگوه و حتی فهم کلام بزرگان در این زمینه در قوم مثلا جلسه بحث و مناظره بود حتی در دیدگاه مثلا هستون که هدف سوره که مثلا میگن منظور چیه خود الان منظور چه دقیقه میگن غرض سوره مثلا یعنی چی دقت میکنید میخوام بگم در این حد محل بحثه نه اینقدر موضوع روشنی نیست نسخه نمیشه پیش مثلا این جوابش این مثلا
در مورد امام اینا این بحث مثلا که میگن علایات مثلا بیان زبانی هم هست
حالا بعد اینکه شما آیا این مسئله این بیان پذیر یا بیان پذیر نیست؟ اگه بیان پذیره ربطش با اون ظاهر آیه چیه؟ بلاخره اگه ربط بشه باشن این میتونه سازگار باشه نمیشونه
خب حالا تو خود اهل عرفان که یه جور حرف نمیزنن، بعد هم اینقدر رمزی حرف میزنن که کسی نفهمه چی میگن. یکی از اشکالاتی که این طرفی ها مثلا که مخالف عرفانن دارن به عرفان همینه که میگن مثلا محی الدین عربی مثلا از بعضی آیات معانی رو برداشت کرده که 100% خلاف آیه است. بعد اینجا این بحث مطرح میشه که آیا بحث میشد میتواند مخالف ظاهر باشد، مخالف باشد در تضاد با او باشد، از مقصد این که نه، یعنی حالا مثلا یه چیزی رو در تضاد با او باشد، مثلا ظاهر میگوید برو باطن میگوید نرو، دقت میکنید؟ ظاهر میگوید او در آتش میسوزد خالد است، باطن میگوید او در عشق محبت خدا میسوزد. هم برداشت عرفانی مثلا هاش میگه در آتش میسوزد خالده، میگه بله در آتش در عشق محبت خدا مثلا. او ظاهر داره از جهنم و عذاب سخن میگه، باطن داره نقد میکنید اون منصور حلاج. حالا اگر نمیدونیم همون منصور حلاج کذایی است که اهلش عرفان میگن یا نه، بله منصور حلاج که ما در تاریخ داریم عرض میکنم، چون اهل عرفان یه جوری میگن آدم نمیفهمه چی دارن میگن. ما یه منصور حلاج تاریخ داریم، اونو من عرض میکنم در کتب رجالی ما آمده. خب این مدعی چیز بود، مدعی نیابت از امام زمان بود که در لعن او هم از امام زمان نامه وارد شد. غیر از حال منصور، حالا این منصور بود یا منصور حالش که این قصه داره منطقه، غیر از اون یک کسی دیگه هم بود، شاید اون یکی این اتفاق براش افتاد. حالا یکی از این دیگه، یا این یا این دیگه از این شد در مدعیان دروغی نباب دروغی ببینید آمده از همین ها، یکیشون حالا یکی از همین نباب دروغی یعنی مدعیان نیابت، نامه‌ای توقیع شریفی از جانب در زمان غیبت صغرا بود، توقیع از جانب امام زمان آمد مبنی بر لعن این نامه بود از جانب امام زمان که این آدم نائب من نیست، دروغ مونگشه در اتفاق لعنه الله. این در میان قبیله مشغول به تبلیغ بود، خبر بهش رسید که بله از جانب امام زمان نامه‌ای صادر شده به حضرت رو لعن کردن، فرمان لعنه الله. این شخص بلا فاصله سر به سجده گذاشت، خدا رو شکر کرد. خب چرا این کاری میکنی؟ گفت حضرت بهترین دعا رو در حق من کرده، لعنه ای ابعده، لعنه الله ای ابعده الله عن النار. البته مشکل هست برحال میخوای یه چیز نمید باشه که منظور آقاشی یا سیشی میگه دقیقا برمید ظاهر آیه چیز میگه باطن یه بحثیست دیگه، آیا میتونه اینطور باشه؟ خب مثلا ما میگیم نه نمیتونه باشه، در طول هم دیگه هستن. خب آقای با یه آقای ما مناظره میکنیم در همون مشهد شما، یکی از روحانی پیرمردی بوده، شوشن روحانی مسنه بود و ادعاهای عجیب و غریب داشت، به ما گفتن شما باشین بحثی بکنیم، ادعا داشت که من علم ما مثلا علم خودشو دوستانه که داشتن مثلا در حد علم ائمه شدن بالاتر، عرض محضرتون که ما متصل به علم خدا هست. حالا قرار عرض محضرتون که بعد بحثن ظاهر و باطن اونجا مطرح شد، من همینو گفتم اونجا، میگفت نه اینا ظاهره، باطن قرآن شده دیگه است، حقایقش باطنش چیز دیگه است. گفتم آقا جان ببین معرکه نگیریم، چون تعذیب گردانی نمیخواد بکنی، من میگم این پرتقاله، ظاهری دارد و باطنی دارد، ظاهرش پوستشه باطنش مغزشه، نمیشه این پرتقاله من پوستش باز میکنم توش سیب باشه. میگه نمیشه که، خب میگم چه عرض میکنم پرتقاله این پوستشه، البته پوسته قبول دارم پوسته، پوستو میشکافین داخلش مغزشو میبین، اما بازم پرتقاله. نه اینکه تو میگی ظاهرش پرتقال توش سیبه، نشد که بهم گفتن که بنده خدا گفتن که اون چه میوه یه گرد چهار تام شخص داره، خب نمیدونم گفتن پرتقال، خب گرده ولی ساعت شخص نداره که، خب این نکته انحرافیش بود. حالا نمیشم که این که ظاهرش پرتقاله اون بازش میکنیم سیبه، آه این نکته انحرافیش بود پوستش، این که نشد که ظاهر و باطن و قرآن در یه راست باید باشه، منطقه اون میدنم مثل همین برداشت کرده مثل توی کرده تقریبا، حالا اصلا ما نمیخوام بگم این درسته این مثلا، میخوام بگم یعنی این شکل باید باشه. حالا لاغتون دیدگاه مفهوم شناسانه، با اون دیدگاه هم بخوایم نگاه کنیم این گونه است. اما اهل عرفان راستش بخواد حرفشون مختلفه، میگن حقیقت عند الله، اما حقیقت داره چیه؟ گاهی وقتا چیزایی میگن که مثلا میمونه، چون اهل عرفان میگیم شامل همه متصوفه و بلند عرفان میشه. شاید مثلا در کتاب عاشق علوم اسلامی خیلی تلاش میکنند که بگوید ما یه متصوفه داریم یه اهل عرفان جدا از هم دیگه، ولی خب دیگران همه حرف رد میکنن. صوفی همون عارف، عارف صوفی هم بزرگان ما در قوم همه حرف میزنن، اونایی که اهل این زمینه اصلا این بی خود گفته صوفی عارف، عارف صوفی از دو تا چیز نیست، یه چیزه. هر مقصدتون که بله ممکنه کسی باشه تو این زمینه ادعای بی خودی داشته باشه، اون محفوظ، اما عارف صوفی، صوفی عارف نیست، دو تا چیز بنده. بگذاریم حالا از مقصدتون که دیدگاه آقای معرفت، آقای معرفت دیدگاهشون رو در یک جلسه مطرح فرمودن مفصلا و دیدگاه خودشون دفاع کردن. ایشون خب میدونید در بحار الانوار یک جلد، ظاهرا جلد 86 باید باشه، اصلا اختصاص به بحث بطن قرآن داره. حالا ببینید چون مختص به بحث بطن قرآن، ایشون میفرمود من تمام احادیث و روایات بحث بطن در بحار الانوار رو مطالعه و بررسی کردم و این متد و روشی که من معرفی میکنم برای دستیابی به بطن قرآن با همه اون آیات رو با همه اون روایات و احادیث سازگاره و به نوعی میتونه جامعه همه با همون جور در میاد. فقط میکنید ایشون مدعی همچین نظریه بوده. خب ایشون میگن که برای اینکه ما بخواهیم به بطن قرآن دست پیدا بکنیم باید مراحل رو طی بکنیم. پس مراحل دست یابی به بطن قرآن، حالا تذیبگاه اطلاع مرد اولین مرحله که هدف آیه رو به دست بیاره. مثلا آیه گفته است که وامر اهلک بالصلاح، مثلا هدف این آیه چیه؟ دعوت به نماز دیگه، دقت بکنید دعوت به نماز. هدف این بوده که بیان عرض محضرتون که هدف این آیه بوده که مثلا فرض کنید که فلان پیامبر رو توصیه بکند که یکی شما این متن میگی، یه نامه میفرستی، یه جمله میگی، هدف داره دیگه. هدفش آیه این بوده که فلان پیغمبر رو دعوت بکنند و توصیه بکنند به اینکه خانواده خودش رو به نماز امر بکنه. میشه هدف آیه بقید میکنه. دو، میاد الغای خصوصیت میکنه. یعنی در واقع شاید تو تنجیح منات میکنه. الغا خصوصیت میکنه یعنی چی؟ یعنی سلام علیکم سلام، یعنی خصوصیات زمانی، مکانی، فردی اینا رو ازش حذف میکنه. مخاطب اینجا مثلا فلان پیغمبره، اینو حذف میکنیم، میگیم نه لازم نیست فلان پیغمبر رو با مخاطب در نظر بگیریم. قبل که چه حذف کنم؟ این موضوع در مثلا فلان واقع تاریخی بوده، اینو حذفش میکنه. یعنی این ویژگی‌هایی که زمانمند و مکان بند میکنه این پیام رو، اینا رو حذف میکنیم ازش. دقت میکنید؟ سومی، یک قاعده کلی از آیه به دست می آوریم که اصطلاحا شاید به این گفت پیام آیه. مثلا توی آیه بگیم که قاعده کلی این است که هر کسی که سرپرستی جمعی رو به عهده داره باید اون جمع رو به خوبی ها دعوت بکنه. هر کسی که سرپرستی جمعی رو به عهده داره باید به اون جمع رو به سمت خوبی ها هدایت بکنه و راهنمایی کنه. اون قاعده کلی بشه. فقط حتی نماز هم میگه بالاتر است.
دقت میکنید. محله چهارم تطبیق پیام بر مصادیق.
خیلی الان عرض محضرتون که بنده مثلا فرض فرمایید که در یک اردوی مسئول اون اردو هستم، این آیه حتی برای منم که مسئول اردو هم پیغام دارد که اعضای اردو رو ببرم ورزش بکنم. شما ورزش کردن تو اردو رو چطور از آیه وامر اهلک به صلات کشف کردید؟ به این دست قطع میکنید. این مراحل رویشون میگه این چهار مرحله که طی بکنیم ما به بطن آیه رسیدیم. بطن آیه اینه نظرش اینه. ایشون میگه من تمام روایاتم پیدم با همش این با این جور در میاد، با این جور در میاد. خیلی خوب. نه ببینید، نه ببینید، ما یک پیام چون میخوام استفاده بکنیم باید اگر عام خاصی مطرح مطلق ما اونا رو باید لحاظ بکنیم. اونا که تو بحث ظهورگیری و بحث مراحل اولیه هست دقت میکنیم. ولی چه از اونها چه کرد مرحله بعد این که القای خصوص تنقیح من هست یعنی چی؟ قاعد تنقیح من هست یعنی اون سیاه که دست پای ما رو خواهد ببندن در استفاده پیام کلی اونا رو حذفش بکنیم. نکته این است که این پیام آیه شاید شما یاد تفسیر نور آیه قرائتی هم بندازه و اتفاقا همین هم هست. یعنی آیه معرفت تفسیر آیه قرائتی دیده بود گفته ایشون تا حدودی در این نظریه من تو بعض قصه نزدیک شدم تو بعضی آیات به همین نظریه در واقع پرداخته، به همین نظریه پرداخته. بعد ایشون یک مرحله پنجمی رو هم ذکر میکنن، یعنی تا این چهار مرحله تمام است، این دیگه تمام. اما یه مرحله پنجمی رو هم ذکر میکنن. مرحله پنجم عبارت است از آزمایش قاعده استنتاجی. ما قاعده استنتاج کنیم. به هر حال ما یه بحثی داریم تحت عنوان تفسیر به رأی. میدونید همین جماعت روشن فکر ما رسما خود همین آیه مثلا سروش دیگر اینها بحث مثلا عیناً عبارت دارد ایشون که ما اصلا تفسیری به جز تفسیر به رأی نداریم. بخاطر کنیم راحت ماست که من فسر القرآن به رأی فلان که ما تفسیری به جز تفسیر به رأی نداریم. چون روایت زیر کار ندارم اصلا به این دبایی دارم نگم گفته بی خودش چون تفاوش من نیدم گفتش اما عملا این همین نقدش جفنگی هم تفسیری به جز تفسیر به رأی نداریم. مگه میشه به جز تفسیر به رأی داشته باشیم؟ نقد میکنیم. حالا ما به اون دیدگاه رو قبول نداریم. ما که میخوایم گرفت تفسیر به رأی نشیم ما اینجا خیلی نگرانیم که آقا این پیام این کلمه از این آیه برداشت کردم، قاعده کلی که برداشت کردم، این آیا تفسیر به رأی نیست؟ چیزی نیست من ذهنم بافته بهم از این استحسانات دیدی افراد میبافن به خودشون. من به خدا میگفتش که الله چند تا نقطه داره؟ هیچ. نام پیامبر محمد چند تا نقطه داره؟ هیچ. علی چند تا نقطه داره؟ هیچ. فاطمه چند تا نقطه داره؟ یک. حسن چند تا نقطه داره؟ یک. حسین چند تا نقطه داره؟ سه تا. اما زینب 5 تا نقطه داره. عظمت زینب کبرا رو ببینید. بابا زینب چه ربطی داره؟ اینو حرف کم میاد. 5 تا نقطه داره. حالا این بعد یا مثلا میگم 5 تا نقطه اشاره به مثلا 5 تا آل عباس مثلا بگذار از وقتی که حالا سوره مبارکه کوثر هم بدون احتساب بسم الله 18 تا نقطه داره. بدون احتساب بسم الله بعضی گفتن خب این سوره کوثر 18 تا نقطه داره بدون هم که بسم اللهش، این اشاره به 18 سال عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها داره مثلا. خب اینا نکاتی است دیگه واقعا مثلا کارا سخیفه، یعنی کارا ترش خوب نیست. فقط میکنی چون حالا ما نقل تاریخی جدی اونورم داریم مشهور نیست البته که فاطمه زهرا مثلا 23 سالگی از
شهادت رسیدن. حالا اگه این قسمت چی میشه و چیکار کنیم؟ حتی خالص نقطه بسکنار حساب میکنیم بعد کم بودیم از صورت قبلی هم نشد که این جور چیزا حرف خوبی نیستش. اصلا ما قرآن نیاز به این دفاع ها نداره. این دفاع های ضعیف قرآن میشه ورده هجوم قرار میده. مثل اون بحث اجازه عددی دیگه. اصلا یه چیز جوکیه تقریبا که کم میاره چه تو از جای دیگه جور میکنه. ببینید جالب است از لحظه این که کجا به کجا میشست یه جای مثلا جمعهاش حساب میکنه، یه فقط مفرده رو حساب میکنه، یه همخانه داره، نه اینکه عدد میزون بشه با هم دیگه، مثلا میخواد این با اون برابر اعداد میخواد جور بکنه، یه جایی فقط خود کنار در نظر میگیره، یه جایی با همخانه داشت در نظر میگیره، یا اصلا تا عددا جور بشه با هم بگذاریم. خب ایشون میگن پنجمین مرحله آزمایش اون قاعده استخراجیه به منظور این که ببینیم این تفسیر و بحث‌گیری یک برداشت ذوقی و تفسیر به رأی نباشه. برای این کار باید چه کار کنیم؟ برای این کار باید بررسی کنیم که آیا این قاعده کلی که ما استخراج کردیم به صورت کامل و دقیق بر خود مورد آیه هم قابل تطبیق هست یا نه. شو قاعده کلی که دست آوردی به خود آیه هم تیش تطبیقش کن یا نه، دیگه ماشاءالله انقدر آیه فاصله گرفتی که دیگه به خود آیه رو نداره. یه تعبیری دارد آیه دکتر شریعتی، علی شریعتی، ایشون تعبیرش مرحوم شریعت تعبیرش نیست که میگوید این که مکدالک جعلناکم امتا وسطا، امت وسط شما را قرار دادیم، یعنی مسلمانان امتی در وسط میدان هستند، حاضر در صحنه ها هستند. فلان بارها تو آثارشون تکرار کرد. بابا تو این چه ربطی به آیه داره؟ بله مسلمان وسط میدان، اون چه ربطی به آیه داره؟ خب شما این برداشت رو کردی، حالا به همین آیه میشه تطبیق کرد؟ اصلا آیه در وسط میدونه؟ هر برداشتی که چند میدون داره اینقدر میکنه چه از میکنم. اینا برداشت ذوقیه، قشنگه ها، انقدر زیباست. شما مثلا تو حسینی ارشاد با اون صدای گرم و ملیح مرحوم شریعتی که واقعا زیبا بود با ادبیات زیبای خودش، وقتی میگی کلی هم موجی از هیجان ایجاد میکنه. اما خب این چه ربطی به آیه داره؟ از خارج بگو چی کار داریم که آیه اینو میگه؟ بگو بله من به نظرم میاد که مسلمین امتی وسط میدان هستند، تو خیابون و پسکوچه ها نمیرن، هم وسط میدان بایستن. خب منظور میخوام از رو خواهم که مثلا حضور در صحنه رو مثلا میخواد بگید کاری ندارم، میخوام بگم این مثلا یه مثال دیگه بزنم. ما در قرآن آیه داریم در حضرت یعقوب و یوسف، هم اول سوره یوسف هستش، که یعقوب نگران یوسف بود، لا تخصص رؤیاک به او گفت این خوابت بر دیگران نقل نکن و مسئله از این. خب یه آیه است، پیام آیه این است که یعقوب نگران یوسف، یعقوب تلاش میکند برای حفظ فرزند ویژه خودش، فرزندی که دارای ویژگی است که اون خواب فهمیده که این نبی الله میشود، پیامبر خدا میشه، دقت میکنی یا الان هست مثلا یا بعدا میشه برتر. از این خواب یعقوب اینو فهمیده، حالا که اینو فهمیده میخواد این فرزند ویژه خودش رو حفظ کنه، لذا میگه لا تخصص رو یاد خواب تو برای برادرات تعریف نکن که اونا ممکنه برای تو نقشه بکشن. پیامش نیم بعد نمی الغای خصوصیت میکنیم، میگیم یعقوب بوده و یوسف، عناوین رو برمیداریم، هر پدری با هر فرزند نمیتونه باشه، اونقدر بخون شاید بکنم. بعد مثلا در فلان منطقه جغرافیایی بوده، اونم در نظر نمیگیریم، در فلان مکان بوده، اونم در نظر نمیگیریم، اونقدر بخون شاید بکنم. و این فرزند داره این ویژگی خاص بوده که نبی الله مثلا بوده، اینم کلیش میکنه میشه استعداد، استعداد ویژه برجسته. میایم یه قاعده کلی از آیه دست میاریم، میگیم همه کسانی که در میان زیر دستان اونها و کسانی که تحت تکفل و سرپرستی اونها قرار دارند با استعدادهای درخشان و ویژه روبرو هستند، باید کمال سعی رو در حفظ اون استعدادها به خرج بدن. قد میکنیم میان تطبیق مصادیق جدید. الان بحث فرار مغزها مثلا مطرحه، تو بحث فرار مغزها از آیه لا تخصص رؤیات میتونه استفاده بکنیم. یعنی یک کشور باید تمام تلاش خودش رو بکنه برای حفظ استعدادهای خودش. دقیقا میان تطبیق میکنیم، آزمایشش میکنیم، ببین آیا بر خود آیه تصریح میکنه؟
بله. اینکه یک سرپرستی، هر سرپرستی باید استعدادهای ویژه زیر دست خودش رو حفظ بکنه، به خود آیه هم قابل تطبیقه. حالا داخل پرانتز بگم که این رو برخی از اساتیدی که آشنا هستن با وضعیت ژاپن، اونها میگفتن ژاپن به هیچ وجه نخبگان خودش رو در المپیادهای جهانی شرکت نمیده. به هیچ وجه. اگر شرکت میده رده های 3 و 4 و 5 و 10 و اینا رو شرکت میده. رده های بالاش شرکت نمیده. چرا؟ به جهتی که میگه این المپیادها دام کلک بازی محل نیست برای تور کردن، شناسایی و تور کردن نخبگان فکری دنیا به وسیله آمریکا و بعضی کشورهای غربی. بذار به هیچ وجه شرکت نمیده، اجازه نمیده که اینا برن تو مسابقه شرکت کنن. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما میایم نخبه ترین هایی که حالا مثلا یه تو مثلا فنی و مهندسی و ریاضیات و مثلا کامپیوتر سیتی مختلف، اینا رو با ذوق و شوق میبریم اونجا و بالای 90% اینا میرن. تا شوخی که نداره، اگرچه الان یک کمی سیل کمتر شده، اما تا چند سال پیش بالای 90% میرفتن. تعارف نداره. و نه همین تابستون امسال طرح ضیافت نخبگان کشور که در مشهد برگزار شد و تدریس ما دعوت کرده اونجا و همینا که دینا گرد نرفته بودم از بسیاری که ما بخواهن شما میشین درست بود بلکه نرفته آره از بسیاری که و احتمال ما بحثیم دیگه همه شون بود اونم که نمیخواستن برن هم رفتن ما باید با این وضع دیگه من میخواهم عرض بکنم که خب اینا کمشون میمونن. تازه الان تو این دو سال اخیر از بس هی امکانات داده میشه، تشویق میشن، چه میشن، فلان میشن، حقوق ماهیانه براشون گذاشتن، نمای دیستان شبشون میدن فلان. یه خود این حالا وام مسکن و اینقدر اون عناوین دیگه فلان یه مقدار موندن به قدر رو بحث ازدواج میدارن کار میکنن، چون به تجربه فهمیدن اونایی که ازدواج میکنن نمیرن یا دیرتر میرن، کمتر میرن. وقتی ازدواج میکنن کمتر گرش رفتن دارن. آره الگوی پیدا میکنن اینجا سختشون میشه. از ماشین که همچنین رو بحث کار کردن رو جنبه های مذهبیشون، نه اونایی که جنبه های مذهبی دارن کمتر گرش برفتن دارن، اونایی که گرش مذهبی دارن کمتر برن. و یا اگر میرن برمیگردن اونایی که گرش مذهبی دارن، همش اونایی که ازدواج کردن معمولا یا کمتر میرن یا اگرم برن برمیگردن، چون اینجا یا گیرن مثلا چون که خودش هم نخواد برگرده خانومش میخواد برگرده. دقت میکنی؟ ولی استعدادشون منظور میاد خاصیت نداره. استعدادی که ازدواج کنه که دیگه بله از دست رفت تمام شد. من خیلی خوب این هم از این بحث و دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم و بحث خودمون رو در این سلسله جلسات پایان بله باز میشه دیگه. برای همین قاعده کلیه دیگه. برای همین مثلا ما میترسیم نکنید دچار تفسیر رأی شده باشیم. اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی انسانهای فهمیده، انسانهای باسواد، انسانهای خوب، انسانهای مفید. عناوین کلی میشه. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ بله همینطوره. بله دیگه. یعنی آنچه که بخواد خیال ما رو محدود کنه. البته از محدود آیه بیرون نریم ما. قد کنی اونقدر هم دیگه پیام گسترده نباشه، مثلا خوب باشی در کل قرآن نه از آیه بشه باید درداشت بیدی چیز نباشی اینقدر دیگه کلی که دیگه ببینیم من عرض میکنم مرحوم آقای معرفت من که ندیدم ایشون میفرمید و ظاهرا انسان دروغگویی نبود. ایشون میفرم من تمام روایات باز ادعا ثبت ممکنه که یه حدیثی بگه آقا شما اشتباه کردی فلان از فلان روایت با این روش شما درست در نمیاد. مثلا ایشون میفرم من تمام روایات بهار در باب بطن رو دیدم و همه با این نظری من تطبیق میکنم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ طبیعتا در مرحله آغاز اون دیدگاه معناشناسانه علامه طباطبایی به دل مینشینه. آره عمیق شدن در معنا، عمیق شدن در معنا، لایه های زیرین معنایی رو یافتن. اما این خیلی کاربردی میکنه آیات رو، خیلی زنده میکنه آیات رو، خیلی امروزین میکنه، خیلی کاربرد پیدا میکنه، به درد ما میخوره.
نه دو حرفه. ما برای استنباط احکام که اصلا به ظاهر آیات کار داریم، کسی نگفته باید باطن آیات احکام استفاده بکنیم، اون که درش محفوظه ما احکامون برداشت میکنیم، ظاهر خودش برای ما الهاماتی در از اون استفاده میکنیم. اگر خواستیم به باطنش برسیم چه کنیم؟ از این روش بریم، اون که در احکام محفوظ. خیلی خوب، انشاءالله که آقای موفق و معید باشید. قصوری تقصیری کمی زیادی عفو بفرمایید. صلوات خدمت.